بسم الله الرحمن الرحیم. شرح لمعه استاد سید حسین هاشمیان، جلد چهارم، کتاب المیراث، صفحه 243.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین. ولعنت الله على اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. ولا یرث الثانی المفروض موته ثانیا مما ورث من حال اول للناس و استلزامه التسلسل و المحال عادتا و هو فرض الحیات بعد الموت لأن التوريث منه يقتضي فرض موته فلو ورث من انتقل عنه لكان حيا بعد انتقال المال عنه وهو ممتنع عادتا. خاطر مبارک دوستان باشه، در جلسه گذشته در میراث غرقا عرض کردیم که در خصوص غرقا و محدوم علیهم با یک شرایطی توارث اتفاق میفته. توارث یعنی چی؟ یعنی اینکه این دو هر دو از همدیگه ارث میبرن، حالا یا همراه ورثه دیگری که در طبقه خودشون وجود داره، یا نه اگر وارث دیگری در طبقه خودشون وجود نداره فقط اینها ارث میبرن. ولذا اگر زید و عمرو دو تا برادر باشن، تو طبقه اول هم هیچ کدوم وارث نداشته باشن، یعنی فرزند نداشته باشن، پدر مادر نداشته باشن، تو طبقه دوم هم که خب این خود دوتا برادر هستن، الان فرض بکنید جد و جده و امثال اینها هم ندارن تو طبقه دوم، ارثی که عرض کنم مال زیده به عمر میرسه و ارثی که مال عمره به زید میرسه. یعنی یه بار ما فرض میکنیم زید زودتر از دنیا رفته و مالش رو میدیم به عمر، یه بار فرض میکنیم عمر زودتر از دنیا رفته و مالش رو میدیم به زید، این توارث میشه. وقتی یه سوال اینجا مطرح شد و اون سوال این است که آیا زید که مال عمر رو ارث میبره، آیا فقط مال خود عمر رو ارث میبره یا نه از اون مالی هم که عمر از زید ارث برده و به مالش در واقع اضافه شده، از اون اضافه مالی که به ارث به عمر رسیده باز زید از اون هم میخواد ارث ببره؟ درست شد؟ ایشون فرمود نخیر، فقط از مال خود عمر آقای زید ارث میبره، فقط از مال خود زید آقای عمر ارث میبره، دیگه از اون مالی که به ارث از دیگری برده دوباره طرف مقابل از او ارث نمیبره. مثال زدیم، مثلا زید و عمر اگر دوتا برادرن تو طبقه اول و دوم هم هیچ وارث دیگری غیر خودشون ندارن، اگر زید 1000 درهم داره عمرم 500 درهم داره، 500 درهم عمر رو میدیم به زید، 1000 درهم زید رو هم میدیم به عمر. بعد تو طبقه سوم اگر اینا وارثی دارن این مال میرسه به مثلا طبقه بعدی خودشون. دیگه زید که 1000 درهم داره و 500 درهم از آقای عمر ارث برده، اینطور نیست که بگیم خب 1000 تومن خودش داشت، بگید یه 500 تومن هم از عمر ارث برد شد 1500 درهم. وقتی عمر میخواد از زید ارث ببره از 1500 درهم ارث ببره، نه اینجوری نیست. کار به اون 500 درهمی که ارث برده نداریم، خود اون 1000 درهمی که مال خود زید بوده از ابتدا او به ارث میرسه به عمر، کما این که 500 درهمی که از ابتدا مال عمر بوده او به ارث میرسه به زید. دیگه از اونچه که ارث بردن تو همین توارث از همدیگه ارث نمیبرن. دلیلمون چیه دوستان؟ دیروز یک دلیل رو عرض کردیم، یک دلیل روایته، در روایت گفت اینا از همدیگه ارث میبرن، اما ولا یرثو ها اولا مما ورثو من ها اولا شیئا، از اونی که ارث بردن از اون دیگه طرف مقابل ارث نمیبره ولا یورث و هاولا من ما ورث و من هاولا شیئا. خب این دلیل اول که دیروز خوندیمش خیلی مطلبی نداره. دلیل دوم دوستان استلزام تسلسل است. یعنی اگر بنا باشه شما بگید از اون مالی که طرف مقابل ارث برده از اولی، از اون مال هم دوباره این آقا ارث میبره، این لازمش تسلسله. چرا میگید لازمش تسلسله؟ ببینید این الی غیر النهایه ادامه خواهد داشت، به این جهت میگیم تسلسل پیش میاد. یعنی چی؟ یعنی اولی اگر بنا باشه از اون مال دومی ارث ببره به اضافه ارثی که دومی از اولی برده، خب دومی از اولی مال خودشو ارث میبره، بعد اولی میاد مال دومی به اضافه ارثی رو که برده به عنوان ارث میخواد بگیره، باز دومی میگه خب تو الان من از اصل مالت ارث بردم اما از این اضافه ارث نبردم، این اضافه رو دوباره میخواد بگیره. خب وقتی دوباره گرفت، باز اون یکی میگه خب این دوباره تو گرفتی، اونو میخوام من ارث ببرم. این همینجور ادامه پیدا میکنه الی غیر النهایه. چون تسلسل پیش میاد، لذا عرض کنم خدمت شما نمیتونیم قائل بشیم که از اون مالی که طرف این ارث میبرن از اون هم به طرف مقابل ارث میدهن. سومین مشکلی که پیش میاد و سومین علت برای این که از اصل مال فقط ارث میبرن دوستان این است که محال پیش میاد اگر شما بگید از اون عرض کنم ارثی هم که بردن دوباره ارث میبرن طرفین، این لزوم محال رو داره. لزوم محالی که میگیم مرادمون چیه دوستان؟ ایشون میفرماد مرادمون اینه که لازم میاد فرض حیات بعد الموت در آن واحد. دقت کنید، وقتی که مثلا عمر از زید ارث میبره، ما چی فرض کردیم که میگیم عمر از زید ارث میبره؟ فرض کردیم که زید زودتر از دنیا رفته و عمر دیرتر از دنیا رفته، ارث زید رو میدیم به عمر، مال زید رو میدیم به عنوان ارث به عمر. درست شد؟ خب اگر شما بگید این عمر هم مال، خوب دقت کنید چه عرض میکنم، هم مال خود آقای زید رو میبره به عنوان ارث، عمر هم مال خود زید رو به عنوان ارث میبره، هم از اون ارثی که زید از عمر گرفته میخواد ارث ببره. ببینید آقای عمر وقتی داره پول زید رو میگیره به عنوان ارث، هم پولی که مال خود زید بود رو داره میگیره، کمکم کنید، هم ارثی که به زید رسیده است از خود این آقای عمر، اون رو به عنوان ارث دوباره برمیگردونه به خودش. اگه بخوایم این حرفو بزنیم باید اینجوری بگیم دیگه. خب این لازمش این است که عمر که داره مال زید رو میگیره و ما فرض کردیم آقای زید زودتر مرده از عمر که عمر داره ارثشو میگیره، قبل از این که آقای عمر این ارثو بگیره، این عمره که داره این ارثو میگیره یه بار زودتر مرده و این زید یه بار ازش ارث برده و الان دوباره داره اون ارثو میگیره. فهمیدی چی شد؟ نه، در این حال که زید رو ما مرده فرض کردیم، زودتر گفتیم مرده، در این حال دیرتر هم مرده. خب نمیشه که یکی هم زودتر بمیره هم دیرتر. ببینید آقا جون، این هم این هم زید، شما کی میگید زید وارثه؟ وقتی که بگید زید زودتر مرده باشه دیگه. یعنی این باید زودتر بمیره، این یه ساعت بعدش بمیره که بعد بگیم این میشه وارث او. خب اگر این میخواد وارث باشه، هم نسبت به مال زید هم نسبت به مال ارث برده شده توسط زید، خب مالی که زید ارث برده از کی ارث برده؟ از خود عمر ارث برده دیگه. خب اگر از خود عمر ارث برده، شما باید فرض کنید که زید دیرتر از عمر مرده و عمر زودتر مرده تا بتونه زید از عمر ارث ببره دیگه. خب اگر بخواد این آقای وارث از هر دو مال ارث ببره، شما باید هم فرض کنید زید زودتر مرده که بتونید مال خودشو بدید به عمر، هم باید فرض کنید زید دیرتر مرده و از عمر یه بار ارث برده تا بتونید از اون مالم به عمر بدید. خب نمیشه زید هم زودتر مرده باشه هم دیرتر مرده باشه که. لزوم المحال عادتا معناش اینه. اینم دوستان چون بنا آخه بنا این است که امر هم از مال خود زید ارث ببره هم از مالی که زید از امر ارث برده دیگه. آقا او کسی که میگه اینا هم مال خودشون رو ارث میبرن، یعنی زید مال امر رو ارث میبره، امر هم مال زید رو ارث میبره، اما علاوه بر این از اون مالی هم که هر کدوم از طرف مقابلش ارث برده، از همون مال هم طرف مقابل دوباره از این ارث میبره. میخوام بگیم این محاله، و الا اگر فقط مال خود زید بشه مال امر، مال خود امر بشه مال زید، این که محال پیش نمیاد که. ببینید آقا این سوال ایشون منو نگران کرد، فکر میکنم متوجه نشدید حالا لاقل بعضیاتون. ببینید توجه بکنید، ما دو تا نظر داریم. یه وقت هست آقای زید 1000 درهم داره، امرم 500 درهم داره، ما هم معتقدیم که 1000 درهم زید میرسه به امر، 500 درهم امرم میرسه به زید، اینجا که محال پیش نمیاد، اینجا ما مشکلی نداریم. مشکل کجاست؟ مشکل اونجاییست که وقتی میخواد امر از زید ارث ببره، هم از 1000 درهم خود زید میخواد ارث ببره، هم از 500 درهمی که زید قبلا از امر ارث برده و مالش شده 1500 درهم. بفرمایید. سلام علیکم. بفرمایید. هم از اون 500 درهم میخواد ارث ببره، چون میخواد از هر دوتاش ارث ببره، این محال پیش میاد. یعنی باید فرض کنید یه بار قبلا این آقای زید از امر بگید ارث برده، یه بار این فرض فرض محال که محال نیست که، ما هم میخواهم بگیم محاله. چجوری فرض کنیم؟ فرض درست میخوای بکنیم؟ نه نمیتونیم، منم نمیتونم. فرض محاله دیگه. یعنی باید یه بار فرض کنید آقای امر زودتر مرده، زید از او ارث برده، ارثو گرفته، حالا که امر میخواد ارث ببره از هر دو مال ارث ببره. این لزوم المحال عادتا معناش اینه. چرا دیگه؟ همین معناش همینه، یعنی مالی که قبلا از خودش دیگری ارث برده، این معنا نداره که این آقا دوباره همون مال ارث ببره، به خاطر همین لزوم محال، به خاطر تسلسل، به خاطر همین روایتی که داریم تو مسئله ما همین جوره دیگه. وقتی توارث اتفاق میفته معناش همینه. خب عذرخواهی میکنم، اجازه بدید من بحث رو به یه جایی برسونم، اینجوری جمع نمیشه. ببینید دوستان بزرگوار، ممکنه یه کسی اشکال بکنه بگه آقا جون خوب دقت کنه چه عرض میکنم، اینی که شما گفتید لزوم محال پیش میاد، محال پیش میاد، این اگر زید نخواد از مالی که امر از زید ارث برده ارث ببره، فقط بخواد از مال خود امر ارث ببره، امرم بخواد از مال خود زید فقط ارث ببره، نه از ارثی که زید از امر برده، فقط از مال خود طرف مقابل بخواد ارث ببره، بازم این محال پیش میاد. چرا این محال پیش میاد؟ چون یه بار همیشه تو توارث، یه بار شما باید فرض بکنید زید زودتر مرده و بگید ما ارثشو میدیم به آقای امر، یه بار باید فرض بکنیم امر زودتر مرده ارثشو بدیم به زید. بالاخره زید زودتر مرده یا امر؟ اگر شما بگید زید از امر ارث میبره، امر از زید ارث میبره، در این حال که فرض کردید زید زودتر مرده، فرض کردید که زید دیرتر مرده. دقت میکنین؟ یعنی بدون بحث اون ارثی که هر طرف از طرف مقابل برده، اگر فقط بخواد مال خودش رو به طرف مقابل به عنوان ارث بده، اینم اون محال رو داره، یعنی اون محال اینجا هم عرض کنم خدمت شما پیش میاد. این اشکال رو دوستان بعضی ها مطرح کردن. مرحوم شهید در جواب این اشکال میفرماید ما در اینجا از فرض اول قطع نظر میکنیم، در واقع یک بار فرض میکنیم زید زودتر مرده و ارثش رو میدیم به امر، این فرض رو میگذاریم کنار، قطع نظر ازش میکنیم، دوباره فرض میکنیم امر زودتر مرده، ارثش رو میدیم به آقای زید. یعنی این دوتا فرض جداگانه است، نه در آن واحد که شما بگی محال پیش میاد. برخلاف اون صورت اول که آقای عمرو میخواست هم مال خود زید رو به عنوان ارث ببره، کمکم کنید، هم از اون مالی که زید از عمرو ارث برده از اونم میخواست عمرو ارث ببره، اونجا شما در آن واحد باید فرض کنید زید هم زودتر از عمرو مرده هم دیرتر مرده. چرا؟ چون یک باره عمرو میخواست از هر دو مال ارث ببره و یه وقتی میخواست یک بار از هر دو مال ارث ببره، لذا عرض کنم خدمت شما در آن واحد شما هر دو تا فرض رو باید بکنیم و این هر دو فرض در آن واحد مشکله. این جوابی است که ایشون به این اشکال میده، اما انگار دوستان ته دلش مرحوم شهید ثانی از جواب خودش خیلی قانع نشده، خیلی راضی نیست، خب آقا هم نشده، ولی زایشون میگه و فیه تکلفون. تو این جوابی هم که ما دادیم آقا تکلف هست. میگیم خب آقای شهید ثانی چه کار کنیم؟ میگه آقا راحل نسته، روایت داریم، روایت میگه آقا از اصل مال ارث میبره، از ارثی که طرف از مقابل طرف مقابل برده ارث نمیبره، خب تمام شد دیگه. اساس دلیل ما اون بحث محال عادت نیست، اساس دلیل ما چی آقایون؟ روایته. روایت داریم، چند تا روایت داریم، حالا مواردش هم براتون رو عبارت روایتشو میخونم، تو کتابتونم هست، نگاه کنید. ولا یرث ثانی المفروض موته ثانیا، ارث نمیبرد دومی. یعنی چی؟ یعنی اون کسی که ما فرض کردیم مرگ او رو ثانیا، یعنی گفتیم عرض کنم خدمت شما بعد از اولی از دنیا رفته، که در واقع چون بعد از دنیا رفته با این فرض الان میشه وارث، ارث نمیبرد این دومی که ما فرض کردیم مرگش رو ثانیاً، مما ورث من حل اول، از اون چه که ارث برده است از این دومی اولی، یعنی از اون چه که اولی از دومی ارث برده و به مالش اضافه شده، وقتی دومی میخواد از اولی ارث ببره دیگه از اون ارث نمیبره، فقط از اصل مال خودش ارث میبره. ببینید اگر زید 1000 درهم داره، عمرو 500 درهم، عمرو که میخواد از زید ارث ببره فقط از 1000 درهم خودش ارث میبره، نه از 1000 درهم به اضافه 500 درهمی که قبلا زید از عمرو ارث برده است. اینجوری نیست، این یه خط معناش اینه. چرا؟ لنس، علتش روایته، روایتشو براتون خوندم دوستان، وسائل جلد 26 صفحه 311، یکی دو تا روایت هم خود ایشون ذکر میکنه میاد. دو، واستلزامهی التسلسل. خب تا کی میخواد اینو ادامه بدی؟ تا روز قیامت هم که هی این از اون ارث ببره، هی پول بره دست اون، باز دوباره پول اومده دستش دیگه، این یکی از اون یکی ارث ببره، باز دوباره پول میاد دست این یکی از اون یکی ارث ببره، این الی غیر النهایه باید ادامه پیدا کنه، حد یقف که نداره که، بالاخره کجا میخواید قطعش کنید؟ ول محال عادتاً، اینم دلیل سوم. آقا محال چیه که شما میگه عادتا محال پیش میاد؟ میگه و هو فرض الحیات بعد الموت، باید شما فرض حیات بعد از موت بکنید. میدونی چرا؟ لأن توریث منهم، به خاطر اینکه ارث بردن مثلا از زید، منه رو من یه اسم میگذارم روش برای اینکه ضمیرا رو بتونم برگردونم ها، تو همین مثال ما که زید و عمرو میخوان از همدیگه دوتا برادرن ارث ببرن، ها توریث آقای عمرو از آقای زید مثلا یقتضی فرض و موتهی، اقتضا دارد فرض موت زید رو، یعنی شما باید فرض بکنی که زید زودتر از دنیا رفته تا بتونه عمرو بشه وارث زید. فلو ورث آقای زید منتقل عنه، اگر بخواد ارث ببره آقای زید اون چرا که منتقل شده از خود این آقای زید به عم، خب لکان حیاً بعد انتقال المال عنه، این طبیعتاً شما باید بعد از این که 1000 درهم زید رفت تو جیب عم، فرض بکنید آقای زید دیرتر مرده تا بتونید اون از امر ارث ببره دیگه، ها؟ یا قبلش این فرض رو کردید یا بعدش، بالاخره هم نمیشه زید زودتر مرده باشه هم دیرتر مرده باشه که. فلو ورث آقای زید منتقل عنه، اون چرا که منتقل شده از این زید اگر بخواد ارث ببره، لکان این زید حیاً بعد انتقال المال عنه و هو ممتنع عادتا. این هو یعنی کونه حیاً بعد انتقال المال عنه. بعد انتقال المال، انتقال مال لازمش این است که فرض کنیم زودتر مرده، ها؟ ارث بردن هم که لازمش این است که بگیم دیرتر مرده. خود نمیشه یک کسی هم زودتر بمیره هم دیرتر بمیره که. اینجا یک کسی اشکال میکنه، میگه و اورد مثله فی ارث الاول من الثانی. آقایون وارد میشود مثل همین اشکال، مثل همین اشکال کونه حیاً بعد انتقال المال عنهم فی ارث الاول من الثانی. تو ارث عرض کنم اول یعنی ما فرز موته اولا، ثانی یعنی ما فرز موته ثانیا. اگر تو همون قسمت اول، اولی که میخواد از دومی ارث ببره از اصل مالش ها، بدون این که بخواد اون مالی که دومی از اولی ارث برده اون رو هم ارث ببره، زید میخواد از عمر ارث ببره از اصل مالش، خب اینجا هم همین اشکال پیش میاد. چرا پیش میاد؟ چون یه بار شما باید زید رو بگید زودتر مرده و ارثشو بدید به عمر اصل مالشو ها، یه بار باید فرض بکنید زید دیرتر مرده تا بتونه اصل مال عمر رو به عنوان ارث برداره، چون هر دو میخوان از هم ارث ببرن دیگه. این اشکال اونجا هم پیش میاد. ایشون این اشکال اینجوری ابتداعا جواب میده، میگه و رد این اشکال، این اشکال رد میشوند به انا نقطع نظر، ما قطع نظر میکنیم، چشم پوشی میکنیم. اما فرض اولا، یعنی درسته یه بار فرض کردیم زید زودتر مرده ارثشو دادیم به عمر، اما این فرض رو میذاریم کنار، دوباره فرض میکنیم عمر زودتر مرده ارثشو میدیم به زید. دو تا فرض جداگانه در دو زمان متفاوت، این اشکال نداره. و نجعل الاول کأنه المتأخر حیاتن، قرار میدیم اون نفر اول رو، اونی که فرض کردیم اول از دنیا رفته، کأنه اون متأخر از حیاتن، متأخر از حیاتن یعنی مرگش متأخر بوده. به خلاف ما اذا ورثنا الاول من الثانی، به خلاف اون صورتی که عرض کنم خدمت شما ارث بدیم به اولی از ثانی، تو اونجایی که میخواد هم از اصل مال ارث ببره کمکم کنید هم از ارثی که طرف مقابل برده، ها؟ به خلاف ما اذا، به خلاف اون صورتی که عرض کنم ارث بدیم به اولی از ثانی، مما از همون مالی که کان قد ورثه الثانی منه، از همون مالی که ارث برده اون مال رو ثانی از اولی. یعنی بخوایم بگیم آقا همون مالی که ثانی از اولی ارث برده همون رو الان دوباره میخواد اولی از ثانی ارث ببره، به خلاف اینجا. چرا به خلاف اینجا؟ فانه یلزم فرض و موت الاول و حیاته فی حالت واحده، یعنی در آن واحد شما باید هم فرض کنی زید زودتر مرده هم باید فرض کنی زید دیرتر مرده. چرا؟ چون دیرتر مرده به خاطر که الان میخواد از امر ارث ببره، زودتر مرده به خاطر اینکه قبلا امر از او ارث برده، مال به امر رسیده که الان میخواد زید از او بگیره. دقت میکنید چه عرض میکنم؟ زید که میخواد از امر ارث ببره از چه مالی میخواد ارث ببره؟ هم از مال خود امر میخواد ارث ببره هم از مالی که قبلا امر از زید ارث برده. پس شما یه بار باید فرض کنیم زید دیرتر مرده که بتونه وارث باشه، یه بار تو همینجا باید فرض کنه زید زودتر مرده که قبلا ارثش به امر رسیده که الان میخواد دوباره اونو برگردونه به خودش. و فیه تکلفان، جناب شهید میفرماد در این جوابی که ما دادیم عرض کنم تکلفه، چون حالا درست ما اینجا در آن واحد اونجا در دو فرضه، اما بالاخره اونجا شما میخواید بگید هر دو از هم دیگه ارث میبرن دیگه، یعنی اونجا هم شما باید این عرض کنم فرض رو بکنید. ایشون میفرماد ول معتمد عن نفس، معتمد ما نسته، یعنی اون چیزی که میتونیم بهش تکیه کنیم نسته. ولذا دوستان اگر خوب دقت کنید، اگر روایت میفرمود از مالیم که طرف مقابل ارث برده من دوباره میتونم ازش ارث ببرم، مشکلی نداشت. میگفتیم بار اول یه بار شما مالها رو منتقل، یعنی در واقع مال زید رو به اضافه مال عمرو میکنید و این رو ملاک در واقع ارث قرار میدید، اون طرف هم همینجور مال عمرو رو به اضافه مال زید میکنید و اون رو ملاک قرار میدید، یک بار دیگه تسلسل هم مثلا پیش نیاد. اما ما این مشکل رو الان نداریم، چون نص میگه ارث نمیبره، ما هم میگیم ارث نمیبره، نیاز به دلیل دیگه هم نداریم که بخوایم لزوم محال رو حتما توضیح بدیم یا تسلسل رو توضیح بدیم. اونا رو پذیرفتید یا نپذیرفتید، بالاخره ما نص داریم. حالا نص چی میگه؟ ببینید دو تا روایت رو ایشون میگه اینجا. یک روایت اینه، روا عبدالرحمن ابن الحجاج، روا عبدالرحمن ابن الحجاج فی صحیح، در روایت صحیح السند، ان صادق علیه السلام فی اخوین ماتا، دو تا برادر از دنیا رفتن، لأحدهما 100,000 درهم، یکیشون 100,000 درهم داره، والآخر لیس له شیئون، اون دیگری هیچی نداره، رکبا فی سفینه، هر دو رفتن توی کشتی، فغرقا، غرق شدن هر دو، فلم یدر ایهما مات اولا، ما نفهمیدیم کدوم یکی اول از دنیا رفته که بخوایم ارثشو بر اساس او تقسیم بکنیم. قال المال، المال یعنی این 100,000 درهم ها، لورست الذی لیس له شیئون، مال ورثه اون برادره که هیچی نداره، خدا بخواد ورقو برگردونه چی میشه؟ اونی که 100,000 درهم داشته ورثه طبقه بعدیش هیچی نمیبره، اونی که هیچی مال نداشته تمام مال رو ورثش میبره. البته دوستان باید تصور بکنید، تو این روایت باید تصور بکنید که این دوتا برادر تو طبقه اول وارث داشتن یا نداشتن؟ نداشتن. تو طبقه دومم وارثی غیر از خودشون وجود نداشته، اما مثلا عمو داره، دایی داره، خاله داره، عمه داره، هر کدوم مثلا فرض کنید، حالا این دوتا برادر ممکنه دوتا برادر عرض کنم از پدرهای مختلف باشن، اما از مادر یکی باشن، لذا عموی این با عموی اون فرق میکنه. نگید خب اینا عموهاشون هم یکیه، خالهاشون هم یکیه، عموهاشون چه فرقی میکنه؟ نه، ممکنه عموهاشون فرق بکنه از باب این که پدراشون دوتاست، مادراشون یکیه، دوتا برادر مادری هن، اشکال که نداره که. علا ای حالن ارث این یکی میرسه به اون، از اونم منتقل میشه به طبقه سوم. اینم که هیچی نداشته که بخواد منتقل بشه به اون، از اون منتقل بشه به طبقه بعدی. المال لورثه الذی لیس له شیئون، ببینید اینجا اگر بنا بود که این یکی از اون یکی ارث ببره، هم از مال خودش هم از مالی که قبلا به ارث برده، خب اینو تا کی میخواستید ادامه بدید؟ باید میگفتید 100,000 درهم زید میرسه به عم، بعد خب عم پولدار شد دیگه، باز زید این 100,000 درهم رو ارث میبره، باز زید پولدار شد، باز عمر از این ارث میبره، اینو همینجور باید ادامه میدادید. اما امام که اینجوری نفرمودن، که امام فرمودن 100,000 درهم میشه مال ورثه اونی که هیچ مال نداشته. دقت میکنید؟ این یک روایت. روایت دوم، و عن علی علیه السلام فی قوم غرقوا جمیعا، یه عده همشون عرض کنم غرق شدن، اهل بیت مالن، این اهل بیت مالن دوستان ظاهرا میخواد بگه که اینا مالم داشتن، یعنی هر کدومشون عرض کنم اهل خانه‌ای بودن که مال داشته، یعنی هیچ کدوم بدون مال نبودن. قال امام فرمودن یرسو ها اولا من ها اولا و ها اولا من ها اولا، اینا از اونا ارث میبرن، اونا از اینا ارث میبرن، ولا یرسو ها اولا مما ورثوا من هؤلاء، یعنی اینجور نیست که اگر این طرف میخواد ارث ببره، از ارثی که طرف مقابل از خود این ارث برده بخواد از اونم دوباره ارث ببره، نه، از اصل مالی که هر طرف داره طرف مقابل از اون ارث میبره. یه نقطه بگذارید تمام سوالاتون رو بگید تا بشه.
یکی که پول نداره فرزند باشه، اون مالکیتش
میرسه به فرزندش
نمیرسه؟
چرا؟
آخه چون
طبقه مثلا طبقه اول فرزند، چرا میرسه دیگه؟ طبقه دوم میرسه دیگه. بله میرسه، به شرط اینکه طرف مقابل فرزند نداشته باشه. او اگه فرزند داشته باشه که به برادرش نمیرسه که. اونی که مثلا 100,000 درهم رو داره، حالا تو این روایت او هیچ بچه نداره، تو طبقه اول هیچی نداره وارث، تو طبقه دوم هم فقط همین برادر رو داره. اما این که هیچی مال نداره بچه داره. خب اینجا مال اون میرسه به این، مال اون که مال داره میرسه به این بیمال، از این هم منتقل میشه به فرزندش. بگید آقا. ببین اگر فقط خودشون باشن این مشکل رو ما داریم، دقت میکنید؟ اما خب این دوتا در آن واحد که اتفاق نمیفته که. حالا شما فرض بکنید غیر از این برادر وراث دیگری هم وجود داره، وراث دیگری هم وجود داره. اگر وراث دیگری هم وجود داره، این یه بخشی از سهم ارث رو میبره، بقیه هم بخشی از سهم ارث رو میبرن. مثلا برادر جد و جده هم وجود داره، یه خواهری هم مثلا کنارش وجود داره، که در واقع این طرف مقابل میشه یک وارث از وراث، عرض کنم، متعدد ما. این قائل داره. حالا قائل شما اجازه بدید الان عرض میکنم، مفید، سلار، اینا حرفشون همینه، به همین نحو ظاهرا خواستن حلش بکنن. اما جایی که شما فقط خودشون رو وارث بخواید حساب بکنید و مال خودش و طرف مقابل رو جمع کنه همشو بخواید بدید به این، بله مال کم میاد.
همین فهمش که داشتیم تو یک طرف به این شکل، تو طرف مقابل به بذاره، این باید همین
کارو تکرار کنه. اما هر دو در آن واحد اتفاق نمیفته، یعنی یه بار این ارث اونو میبره، یه بارم اون ارث اینو میبره، یعنی برمیگرده. در واقع بستگی داره شما کدوم یکی رو جلوتر فرض بکنید. نمیشه هر دو رو اونجا جلوتر فرض کرد. اجازه بدید ما بحث بعدی فکر میکنم مشکل شما رو حل میکنه. اجازه بدید اینو عرض میکنم، چون این قائل داره، اون قائل هم منجر به اینجا نشده کارش.
اونجا که یکیشون بچه داره یکیشون بچه نداره، دیروز گفت اینا توارثی بینشون نیست. الان تو اینجا که توارثی نیست ولی ارث هست، یعنی یکیشون از دیگری میبره یا نه؟ ارث هم دیگه نیست اصلا، ارث هم اونجا اینکه دوتا برادره با هم قرض میشن ولی یکشون بچه داره یکشون بچه نداره. دیروز گفت که شرطش اینه که هیچ کدومشون بچه نداشته باشه، حتی یکشون بچه نداشته باشه، اینجوری باشه توارث نیست. خب توارث نیست
احسن، ظاهرا دیگه توارث نباشه هیچ طرف توارث نیست. لذا اون مثالی که این آقا زدن که دومی که مال نداره اگر بچه داشته باشه، اونجا ظاهرا یکی از شرایط چهارگانه دیروز ما رو طبیعتا نداره، چون ایشون گفت کان بینهما توارثون، بین هر دو یعنی به گونه ای باید باشد که هر کدوم از دیگری ارث ببرد. البته مثالی که ایشون زد مثال مال جایی بود که هر دو فرزند دارن و طبیعتاً توارث اتفاق نمیفته. اما اگر گفتیم بین هما توارثون، ظاهر عبارت این است که حتماً باید به گونه‌ای باشد که اگر هر دو مال داشته باشن، هر دو از همدیگه ارث ببرن، ولی یکیشون فرزند داشته باشه یه طرف از دیگری نمیتونه ارث ببره چون فرزند داره. طبقه جلوتر. آقا مثالی زدن، این آقا اون مثال رو میگه، ولی مثال ما که درست و مشکل نیست. کان بینهما توارثون که میگیم، بله
وقتی توارث
نیست،
یعنی یه طرف ممکنه ارث ببره.
اگه توارث طرفینی باشه، بله دیگه، بله، یه توارث تا دو طرفه باشه.
چی الان این فرضیه آقایون
گفتن؟ الان عرض میکنم، اجازه بدید اون عرض میکنم. تو این جمله اگر اون شرط رو ما پذیرفتیم، هیچی، تکلیف اینه که اینا از همدیگه ارث نمیبرن، از همدیگه ارث نمیبرن. اون وقت اگر معتق داره معتق، اگر زامن جریده داره زامن جریده، والا امام فرض بکنید این برادر رو نداشت چیکار میکردیم؟ میداد معتق دیگه، میداد زامن جریده، بعد اگر نبود میداد امام. تکلیف اینه. اگر گفتیم این شرط وجود داره که هر دو باید بتونن از هم ارث ببرن. خب دوستان بزرگوار، ما تا به حال چی گفتیم؟ ما تا به حال گفتیم در غرقا و محدومون علی حکم این است که هر کدام از اصل مال دیگری ارث میبرن، نه از اصل مال به اضافه ارثی که طرف از این آقا برده، از اصل مال ارث میبرن. بعدم دو تا روایت این آخر کار ذکر کردیم که همین معنا رو تأیید میکرد. حالا ایشون میفرماید این دوتا روایت و روایات مشابهی که در این زمینه داریم، اینا در واقع دلیلی است علیه مرحوم شیخ مفید و سلار. اینا یه حرفی زدن، این روایت در مقابل حرف اینهاست. اینا قائل به چی شدن؟ مرحوم شیخ مفید و مرحوم سلار، اینا قائل شدن به این که ارث میبرن قرقا و محدومون علیهم، هم از اصل مال دیگری و هم از اون چه که اون دیگری از این آقا ارث برده، هم از اصل مال هم از اون چه که دیگری از این آقا ارث برده. دلیلمون چیه؟ دلیلمون این است که از روایات، دوستان خوب دقت کنید چه عرض میکنم، از روایات استفاده میشود که بین این دو نفر که مثلا غرق شدن ها تو ارث بردن، اون کسی که سهم الارثش پایین تره، ضعیف تره، واجب او مقدم بشه، لازمه او مقدم بشه. مثلا بین زوج و زوجه سهم کی پایین تره؟ سهم زوجه پایین تر از زوجه، ها؟ زوجه پایین تر از زوج. اول باید زوجه از زوج ارث ببره، بعد زوج از زوج ارث میبره. دوستان و بزرگوار، این که تو روایات داره اول اونی که ضعیفتر ارث ببره، این اول بودن به درد چی میخوره؟ اگر بنا باشه که شما بگید خب طرفین از اصل مال همدیگه ارث میبرن، نه از اون مازادی که به عنوان ارث از طرف مقابل ارث برده، چه فرقی میکنه حالا این اول ارث بود یا اون اوله؟ مال این رو بدیم به اون، مال اونم بدیم به این دیگه، تمام. این که روایت تأکید بکنه که اول اون از اف باید ارث ببره، میدونی معناش چیه؟ معناش این است که اول باید از اف از اقوا ارث ببره، مال خودش به اضافه بشود به اون چیزی که از طرف مقابل ارث برده، بعد وقتی دومی میخواد از این ارث ببره، از هر دو مال ارث ببره، نه از اصل مال خودش فقط. باریکالله، اونی که ضعیفتر بوده از هر دو مال نبرده که اون مشکلی که آقایون گفتن پیش بیاد، مشکلی که شما گفتید پیش بیاد. ببینید حرف سلار اینه، میگه خب ما که نمیتونیم هر دو رو بگیم از اصل مال و از اون مال اضافه ارث میبرن، که اون مشکل داره. پس چی بگیم؟ میگه آقا زوجه و زوج هر دو تو کشتی بودن غرق شدن، ها؟ چون زوج ضعیفتر سهمش کمتره، ضعیفتر نه از جهت بدنی یا از جهت سهم الارث پایین تره، اول زوجه از زوج ارث میبره. خب زوجه که از زوج اول ارث میبره، از چی ارث میبره؟ فقط از اصل مال زوج ارث میبره، چون زوج که قبلا از زوج ارث نبرده که، این اصل مالش ارث میرسه به زوجه به اندازه سهم خود زوجه. پس مال خود زوجه به اضافه میشه به ارثی که از زوج برده. وقتی این دوتا با هم دیگه جمع شد، اون وقت تو مرحله بعدی وقتی زوج میخواد از زوج ارث ببره، از هر دو مال ارث میبره. ببینید دقت بکنید چی عرض میکنم. سلار میدونه چی میگه، شیخ مفید میدونه چی میگه. اینا میگن آقا تو روایت داره که اونی که ضعیفتره اول ارث طرف مقابل رو میبره. این اول بودن به درد چی میخوره تو روایت؟ اگر شما بگی زوج از مال خود زوج فقط، زوجه از مال خود زوج فقط ارث میبره، زوجم از مال خود زوجه فقط ارث میبره، که فرق نمیکنه اول دومش. این اول دومی که تو روایت اومده کی به درد میخوره؟ وقتی که شما بگی اینی که اول ارث میبره فقط از اصل مال طرف مقابل ارث میبره، بعد که اصل مال اون مقدارش اومد روی مال این دو اولی قرار گرفت، دومی وقتی میخواد از اولی ارث ببره، از هر دو ارث ببره. اینجا اول دومش فرق میکنه. پس معلوم میشه این که فرمود ضعیفتر اول ارث میبره به خاطر اینه. پس نفرمایید فقط از اصل مال ارث میبره. بله بله، ببینید الان زوجه، خب زوجه فرض بکنید مثلا، بله بگید مثلا 400 درهم پول داره، زوجم 400 درهم پول داره، درست شد؟ مساوی بگید، خیلی کاملا حالا چرا عرض میکنم، زوجه وقتی میخواد ارث ببره از زوج چقدر مال زوج رو میبره؟ حالا فرض بکنید سهم خودش رو میبره، بقیهش مثلا مال امامه، کار به اون نداریم. الان زوجه یک چهارم مال زوج رو میبره، یعنی 100 درهم از مال زوج میره روی مال زوجه. 400 درهم زوجه میشه چقدر؟ میشه 500 درهم. بعد 300 درهم هم که میره تو جیب امام یا مثلا ضامن جریره یا معتق، میره برای اون وارث بعدی. وارث بعدی به همین طبقات بعدی منظورمه، البته زوج و زوجه تو طبقه نیستن. بعد که زوج میخواد از زوجه ارث ببره، زوج چقدر از مال زوجه رو میبره؟ نصف رو میبره. نصف چقدر رو؟ 400 یا 500 رو؟ نصف 500 درهم رو میبره. اما اگر زوج اول میبرد چی؟ اگر زوج اول ارث میبرد، از 400 درهم زوجه 200 درهم رو میبرد. 200 درهم با 600 400 درهم خودش جمع میشد، میشد چقدر؟ میشد 600 درهم. بعد زوجه که میخواست ارث ببره، از 600 درهم 150 درهمش رو میبرد. خیلی فرق میکرد. اونجوری اون یکی 100 تا برده، یکی 250 تا. اما از این طرف اگر حساب کنیم، زوج 200 تا برده به جای 250، اونم به جای 100 تا 150 تا برده. اول دومش فرق میکنه. خب عرض کنم خدمت شما، بگید
ما خواستیم به ورثه اون کسی که ضعیف‌تر بود
نه 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 اصلا تو روایت داره اونی که ضعیفتر اول ارث میبره. نگفتیم اموال بیشتر بهش برسه یا نه، اصلا مورد نظرمون این نیست که بعد اشکال کنید که کمتر رسید. نه مورد نظرمون این نیست. اجازه بدید من این مقدار عبارت رو پیش ببرم. و هازا حجتون علال مفید و سلار. آقایون هازا یعنی چی؟ یعنی این دوتا روایت، این دوتا قولی که از اهل بیت عصمت و طارد نقل کردیم، دوتا روایت حجت است، دلیل است بر علیه مرحوم شیخ مفید و سلار. اینا مگه چی گفتن که ما علیه این دو بزرگوار این دو روایت رو علم کردیم؟ میگه حیث و ذهب و الى توریس کلن من ما ورس من هو. آقایون توریس کلن من ما ورس من هو گولتون نزنه ها، ظاهر این عبارت توریس کلن یعنی کلن من هما ها، ظاهرش اینه، اما اینجوری نیست. از قرینه بعدش این معلوم میشه که هر دو رو نمیخواد بگه، گرچه عبارت عبارت خوبی نیست. اینا قائل شدن به توریس هر کدام از اون چه که عرض کنم دیگری از اونها ارث برده، استنادن الى وجوب تقدیم الازعف الارث، استناد کردن به اون روایاتی که در اون روایات وجوب تقدیم از افتر ارث آمده است. خب ولا فائده تا الا توریس من ما ورس منهو، اگر بناباشه توریس من ما ورس منهو رو نپذیرید، این اول بودن و دوم بودن هیچ اثری بگید نخواهد داشت. حالا روایتش چیه؟ من روایتشو براتون بخونم. این روایتی که میگه اول عرض کنم اون ضعیفه ببره، ببینید روایت اینه. حالا شما ببینید ازش در میاد اصلا حرف سلار و مفید یا نه. در روایت داره ان محمد ابن مسلم ان ابی جعفر علیه السلام فی رجل سقط علیه و علم رعته بیتون، یه مردی سقف خونه دیوار خونه ساقط شد بر خودش و زنش، خوابیده بودن سقف اومد پایین زلزله شد از دنیا رفتن. قال تو رسول مرعه من الرجل، ببینید اول مرعه رو میگه، تو رسول مرعه من الرجل و یو رسول رجل من المرعه. از این روایت خواستن استفاده کنن که چون تو رسول مرعه من الرجل رو اول گفته و بعد فرموده یو رسول رجل من المرعه، این نشان از این است که از اف چیه؟ مقدمه. در میاد از این روایت یا نه؟ گوه این از اون ارث میبره، اونم از این ارث میبره. حالا اگر مثلا میگفت تو رسول رجل من المرعه، بعد میگفت تو رسول مرعه من الرجل، شما چی میگفتی؟ باز میگفتی مرد مقدمه. بالاخره یک شما جلوتر میگفتی که نگفت تو رسول مرعه من الرجل سمه تو رسول مرعه من الرجل رجل من المرعه، با سمه که نیورد که ها؟ آقایون اگر شما گفتید جا از زیدون و عمران یعنی چی؟ جا از زیدون و عمران یعنی زید اومد عمران اومد. زید زودتر اومده یا عمر؟ نمیدونیم. عمر زودتر اومده یا زید؟ نمیدونیم. اینکه کدوم زودتر اومده از واو در نمیاد که. جا از زیدون و عمران یعنی زید اومده عمران اومده. ادبیات نگاه کنه ببینه معنی واو با فا با صمه چه فرقی میکنه. خب ادبیات به درد همینجا میخوره دیگه. از کجای این روایت شما میفهمید که از اف باید حتما مقدم بشه؟ دیگه نمیرسیم بیشتر از این. آخر دعوانا ان الحمد لله.